این زنان زمانی که طالبان در برابر کار زنان در بیرون از خانه ممنوعیت وضع کردند، مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیر آنان شده است. از سوی دیگر مردان این خانواده ها نیز طرفدار کار زنان هستند و میگویند که باید در پهلوی مردان زنان هم کار کنند تا هر دو زن و شوهر بتوانند مشکلات اقتصادی خانواده های خود را حل نمایند.
حالا که طالبا بالای خانم ها کار کردن را بند کرده، ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه، مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمیتونم کل مصارف از ماش خود تأمین بکنم. دیگه اگر طالبا اجازه بده که خانم ها کار کنه، مشکلات ما هم رفع میشه.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهی مون کنید. بنابر گفته شماره از زنان و دختران افغان، طالبان در دو سال حاکمیتشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان وضع کرده و حقوق اساسی آنان را سلب نمودند. طالبان دو سال قبل در 24 اسد سال 1400 خورشیدی برابر با 15 اگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، حاکمیتی که محدودیت‌های زیادی را بر زنان و دختران در پی داشت. منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم در خارج از کشور، حجاب اجباری، منع حق کار زنان، ورود زنان به پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی ممنوع اعلان گردید و در یک امر دیگر حکومت طالبان دروازه‌های پانتون‌ها برای دختران بسته و محدودیت‌های در عرصه تحصیل آنها ایجاد کردند و زنان از کار کردن در مؤسسات خصوصی و بین المللی منع شدند. چند قبل وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تمام آرایشگاه‌های زنانه را در سرتاسر افغانستان برای زنان بستند که به گفته آگاهان امور حقوقی این حق شخصی افراد بوده و هیچ کس حق ندارد تا بر آنها محدودیت ایجاد نماید. فاطمه نام مستعار یکی از هزاران زنی است که نانآور خانواده‌اش بود، ولی به گفته خودش ماها می شود که بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.
به خانه ما من کار میکردم که میگذاری روزگار ما میشد. یک چند روپی که ماش میگرفت میتونست دوست از او خرچ روزمره خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که همون با ماش کم یک چند روپی که ماش داشتم دست ما پیش که از دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواه دل آدم در میگیره برای چیز گرفته نمیتونه. در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سعی زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابق هم خوب نبود با چند روپی که ماش میگرفتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما میبرمد. خالی که وظیفه طالب آوان کدانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم دیگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. هم فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بور یک روز بهتر میشه، خوبتر میشه، از اینکه بالاتر میشه. نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم. دست ما پیش هر کس دراز. خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
این زنان افغان در حال خانه نشین و از وظایفشان کنار زده شدند که به گفته خودشان آنها در طول 20 سال گذشته برای خود کار جستجو کرده بودند که میتوانستند از طریق آن مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا جایی حل نمایند. برخی مردان این خانواده ها هم به این نظرند که کار کردن زنان از یک طرف فعالیتشان را در اجتماع نشان می دهد و از جانب هم مقدار ماشی که از کارشان به دست می آوردن کمک خوبی به اقتصاد خانواده هایشان می شد. اما بنابر اظهارات این مردان حالا که طالبان این حق را از زنان خانواده هایشان گرفته خیلی دچار مشکلند. یک تن از مردانی که همسرش کار و وظیفهش را از دست داده می گوید باید طالبان زمینه کار را برای زنان فراهم کند، زیرا کار زنان نه تنها برای خانواده ها بلکه در جامعه نیز نقش موثری دارد. وی در ادامه سخنانش گفت
قبلا که خانم ها اجازه کار کردن داشتن، خانم ما کار میکرد، ماش میگرفت و من ماش میگرفتم، مصارف زندگی ما را کفایت میکرد. خانمم یک طرف مصرف میگرفت، من دیگه طرف مصرف. اما حالا که طالبا بالای خانم ها کار کردن بند کرده، ما به مشکلات زیادی مواجه هستیم. کرای خانه، مصارف خانه بسیار زیاد است. من نمیتونم کل مصارف از ماش خود تأمین بکنم. دیگه اگر طالب ها اجازه بده که خانم ها کار کنه، مشکلات ما هم رفع میشه و مشکلات خیلی از مردم دیگری که سرپرست ندارن و فقط خانم ها سرپرستشان است رفع میشه.
و گفته برخی از زنان، در طول مدت زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند، زنان اکثر ادارات دولتی از کار محروم شدند. این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان، هزاران تن به خاطر پیدا کردن نان از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر پناه بردند. اما تنها قشری که بیکار شدند و اکثر آنها هیچ اقدامی نتوانستند انجام بدهند، این زنان بودند. از سوی هم تعدادی از زنان میگویند حالا که در چهار دیواری خانه محصور شدند، هیچ گونه مصروفیت و تفریحی ندارند. به گفته آنها، قبلا می توانستند برنامه های تلویزیون را ببینند و یا با خیاطی و گلدوزی خود را مصروف می ساختند. اما در این اواخر با نبود برق در کابل، آنها هیچ کاری کرده نمی توانند. موریا نام مستعار یکی از باشنده های شهر کابل است که در این مورد گفتنی های دارد.
کار ما را از پیش ما گرفتن، دیگه ما مثل سابق نمیتونیم به دفترهای خود بریم کار کنیم. تو شب و روز در خانه هستیم، بسیار دق میاریم. وقتی هم که بخوایم اگه به پارک بریم همراه فامیل، تا کمی دقیقت ما برای دلتنگی ما دور شوه، در طرف طالبان میگردن، از این میترسیم مشکل پیش نشه. از او خاطر این مقسم دیگه شب و روز در خانه هستیم، جای بیرون هم نمیریم. سر وضعیت روی ما بسیار بد تاثیر کرده. واقعا چی در زندان باشی چی در خانه باشی هیچ فرق نمیکنه. فعلا در این وضعیت که ما هستیم، او کسایی هم که امکانات داشتن تانستن بیرون شوند، از افغانستان بیرون شدن. ما دیگه امکانات نداشتیم، نتانستیم از افغانستان بیرون شویم. مال دمی خود افغانستان هستیم. واقعا سخت میگذره بر دخترها و خانم ها، و یا که نتانیم بیرون برایم، جای گشت و گذار کردن نمیتونیم. و بازم ما در خانه خود مصرف خیاطی می ساختیم، یکان برنامه تلویزیونی رو می دیدیم، خود ما رو سرگرم می کردیم. حال در یه آخر خب بیخی برقام نیست، برقام میره و برقام نمی باشه، دیگه ما بیخی دلتنگ میشیم، دق میاریم در خانه.
بر قدرت رسیدن طالبان، کار زنان در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی در افغانستان ممنوع اعلان گردید. بعد از آن جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشروط به رعایت و تامین حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان دانستند. اما حکومت طالبان تا اکنون از اجرای هیچ یک از این محدودیت ها عقب نرفته و همواره تاکید کردند که این موارد موضوعات داخلی افغانستان است. در این ارتباط مصاحبه ای را که با خانم آزیتا نژند، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم نژن، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که بر ما دادین. قسمی که شما هم میدانین، شماره از زنانی که در بیرون از خانه کار میکردن چی در مؤسسات ملی و بین المللی، اکثرشان از رفتن به کار از سوی طالبان منع شدن. شما اگر لطف کنین بگوین که این زنان را با کدام چالش ها و مشکلات مواجه ساخت؟
ممانعت طالبان زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنای افغانستان زنایی بودن که ناران خانواده خود بودن. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که در 2 سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام مؤسسات و منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان همی زنانی هستن که فعلا ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که یک شخصیت های بزرگی که قبلا یک شخصیت بزرگ بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت تمام از اینا را محروم ساخت. یعنی شوهرایشان اگر و اینا دیگه کنم فرد ندارن که برای اینا امو جون عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادر است و حتی باعث اینمی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلها در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده هایی هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشق و باطی خانواده خود به دوش داشت و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده به مو کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اونمو را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خود، اونا اعضای بدن خود، گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی زیاد زیر سن هستن، خورد هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون همه ار زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد اینمی وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین، تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنها از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودم سعی میشوند. و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و امی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته میتونه. اگر زن باسواد باشه، فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد میشه و این میتونه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه. چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شون. و زمانی ما میخوایم میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنا در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنا رئیس جمهور هستن، زنا وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشند.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شوه و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در 2 سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنان را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس ما فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین 2 سال است که زنان ممی در سر تا سر دنیا در هر کشور زنان دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شون و یک ائتلاف بزرگ را ایجاد کنن که دو سهم همه مردم باشه و بخصوص زنا اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط اون رو تانسته که مردم از اون سرکوب کنه و از بین ببره، که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون در 2 سال که اینا کوچکترین تغییر در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن، بعد از این هم همونطور است. بنان در کوتاه مدت اگر نشد در دراز مدت، ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شد و همه به یک گیده شد و بالاخره به خاطر بدست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شوند به خاطر افغانستان و مترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن به پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم گوزیتا نوشان. ممنون. آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. برنامه‌های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420221124601. تا تقدیم برنامه بعد، علایارو نگهدارتان.
شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تا تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. نخست می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در درس امروز استاد سلسله از زراعت و منابع طبیعی افغانستان را تشریح می کند. به عنوان بخش جغرافیای زراعتی و اقتصادی افغانستان، در این بخش می خوانیم که زراعت نقش اساسی در اقتصاد افغانستان دارد. در بخش منابع هم خواهیم خواند که منابع طبیعی افغانستان کدام هاند و تا حال چقدر در رشد صنعت و اقتصاد این کشور کمک کرده.
موجود که در این چرسه می خوانیم بحث نباتات صنعتی و طبیعی هسته و همچنان در مورد مالداری، علفشارها، جنگل‌های افغانستان و منابع معدنی. نباتات صنعتی و طبیعی. نباتات صنعتی پنبه از جمله نباتات صنعتی می باشد که شامل خود پنبه شامل تریشه به نام لیفه و پنبه دانه می باشد که در فابریکات نساجی ساخته شده و از لیفه محلوج آن در فابریکات نساجی اقسام تکه های نخی، شطرنجی، جوال و ریسمان می سازند. به همین گونه از پنبه دانه آن روغن نباتی، صابون، کالاشویی و از توفاله آن کنجاره حیوانی تهیه می گردد. قبل از جنگل های داخلی در کشور ما فابریکه های نساجی بگرامی، گلبهار، پرخمری، کندوز، مزار شدید، بلخ، هرات، هلمند، قندهار، ننگرهار فعالیت داشتند. لبلبو در زمین هایی که دارای مواد آهکی و پتاس و بدون سنگ باشد رشد می کند. در فابریکه قند بغلان از لبلبو، بوره و از سفاله آن کنجاره برای حیوانات تهیه می شود. نبات نیشکر در هوای گرم و مرطوب که دارای آب فراوان باشد می روید. این نبات بیشتر در ولایات ننگرهار، لغمان، کنر زرعه می شود. نباتات طبیعی از جمله نباتات طبیعی زعفران، جوانی و بادیان در فصلهای زراعتی کش میشه و باقی مانده نباتات مثل شینبویه، آهنگ، کاسنی، پنیرک، مستار، اسپند، ختنی، خاکشیر، شیره خوش، زعفران، شیرین بویه، هنگ، زیره و بعضی نباتات طبیعی دیگر اقلام مهم صادرات کشور ما را تشکیل میدهند. از مالداری علفشارها جنگل‌های افغانستان چه می‌دانند؟ مالداری و نگهداری حیوانات یکی از منابع مهم ثروت در عواید داخلی کشور ما شمرده می‌شود که به دو نوع تقسیم می‌شود: حیوانات اهلی شامل گوسفند، بز، گاو شیری و قلبه‌ای، مرکب مرکب اسب، شتر و مرغ های خانگی می باشد. گوسفند انواع گوسفند هزارگی ترکی و قندهاری شهرت دارد. رمه های خرد و بزرگ گوسفند توسط زمیندارها زمیندارها و کوچی ها نگهداری می شود که از گوشت پوست پشم روده آن استفاده می گردد. گوسفند های قره‌قل که زیادتر توسط مالداران صفحات شمال کشور مثل سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز و هرات نگهداری می شود، از پوست آن پوستین و پوستینچه ساخته می شود. گاو شیری، گاو از گاو شیری برای لبنیات به دست می آید و زیادتر نزد زمینداران و دیهاتی و همچنان بیشتر در دیهات از گوهای استفاده می شود. الفچرها، چراگاه های افغانستان در حدود 3.2 میلیون هکتار زمین را در بر می گیرد. چمنزارها مناطق گرمسیر در صفحات شمال، جنوب و شرق کشور چراگاه های دائمی حیوانات را تشکیل می دهند. در ساحل جنگلات دره ها و دامنه های سلسله کوههای هندوکش و کوههای دیگر افغانستان واقع در شمال ولایت مرکزی شرقی و جنوبی و دشت ناری قزنی در هوای معتدل بهار و هوای گرم تابستان چراگاه های خوبی برای مالداران کوچی ها مالداری کشور می باشد. جنگل ها، جنگل ها در افغانستان چه اهمیتی دارد؟ جنگل هدیه خدایی است. ثروت طبیعی و دارایی ملی در سرزمین ما می باشد. جنگل ها به مناظر دلچسب و تماشایی داشته و پناهگاه حیوانات وحشی و پرندگان می باشد. هوای مناطق جنگلزارها تازه شفاف و دلپذیر می باشد. در افغانستان حدود 2 میلیون هکتار زمین را ساحه جنگلزارها در بر دارد. منابع معدنی، آهن به رنگ های نسواری، سرخ، سیاه و زرد لیمویی تفقش را زمین فرامون پیدا می شود. افغانستان معادن آهن زیاد دارد که مهمترین آن معدن حاجی گرد می باشد که مقدار آن به 36% می رسد. در صنایع دستی آهنگران کشور ما از آهن دست داشته ایشان آلات و ابزارهای دهقانی، تجاری و کارآمد خانه ها می سازند. مس، در زمانهای قدیم جای اسلحه و افزارهای سنگی و چوبی فلز نرم سرخ رنگ مس گرید و انسان ها یک قدم به سوی ترقی گذاشتند. مس حادی قوی ترین برق و حرارت است و از سیم های آن در لین های برق استفاده می شود. طلا، فلز قیمتی طلا رنگ و جلای مقبول و قابل توجه دارد و زنگ نمی گیرد. به حیث پشتوانه بزرگ پولی بوده و اقسام زیورات آن زینت خانم ها تشکیل می دهد. و اما نقره مثلا طلا رنگ نمی گیرد و حادی قوی برق و حرارت بده و به حیث زیورات استفاده زیاد دارد. سنگ های قیمتی لاجورد در کوههای بدخشان از زمانهای قدیم شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته و شهرت جهانی دارد و به درجات 1-5 درجه تقسیم شده و خارج از کشور صادر می شود. یاقوت، لعل، لاجورد، بدخشان و زمرد پنجشیر نه تنها در میان سنگهای قیمتی کشور بلکه در منطقه جهان شهرت داشته و خریداران زیاد دارد. و معادن سرب و جعد، معادنان در هزارجات، دامنه های کوه، هندوکش، مزار شریف، بدخشان و قندهار یافت می شود. معادن نمک، معادن نمک در مناطق تالقار، خنتخار، اندخوی، بیازجان، هرات، مزار شریف، مقر قزنی وجود دارد. نمک سنگی کوه سبز رنگی در مناطق هزارجات پیدا می شود. از معادن نمک تالقان و نمک سنگی هزارجات در مواد غذایی استفاده زیاد صورت می گیرد. و موضوع آخری سلفر، معدن سلفر یا گوگیر به ذخیره 600 تن در مزار شریف 600 تن در مزار شریف یک مقدار در اشکاشم و بدخشان تثبیت شده است.
در بخش معادن خواندیم که افغانستان از منابع فراوان معدنی برخوردار است، اما اکثریت این منابع تا حال دست نخورده باقی مانده و در موارد هم به گونه غیر قانونی استخراج می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافی صنف هشتم آغاز می شود. به ادامه تشریح قاره های جهان، امروز یک قاره مهم و جالب این سلسله را می خوانیم. این قاره امریکا است. در این بخش استاد بر علاوه اشاره به بحث تاریخی کشف قاره امریکا، به شرح دریاها، کوهها و اهمیت موقعیت جغرافیایی این برازم می پردازد. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در این فصل می خوانیم، کشف برازم امریکا، کوههای امریکا، دریاهای امریکا، بحیرهای اروپا، دریاهای امریکای جنوبی و جهیلهای امریکا در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مورد کشف برازم آمریکا چه می‌دانید؟ کریستوف کولوم بحرپیمای ایتالیایی بر اساس کره‌ای بودن زمین در سال 1492 میلادی از طرف شاه اسپانیا موظف شد تا سفری به سوی غرب به هندوستان نماید و ثروتی که در آن سرزمین بود پس از کولوم بحرپیمای دیگری به نام امریکو و سپوچی راه کولوم را ادامه داد تا 25 درجه از ابعاد جنوبی به نزدیکی های سواحل برازیل پیشرفت کرد که این بحرپیما درباره سفر بحری خود یک مقاله نوشت و آن را چاپ نمود. پس از آن در سال 1502 میلادی جغرافی دانی کتابی نوشت و در آن کتاب مقاله امریکا را در مقدمه اطرش جا داد و چاپ نمود. در 1507 میلادی این کتاب به زبان لاتین ترجمه گردید که در مقدمه آن یکی از جغرافیه‌دانان پیشنهاد کرد که این قطعه خشکه باید به نام کاشفش آمریکا نامیده شود. جغرافیای طبیعی. راجع به کوههای آمریکا چه می‌دانید؟ کوههای کم ارتفاع قدیمی. خود کوههای اپلاش از جمله کوههای کم ارتفاع قدیمی می باشد که در قسمت شرقی ایالات متحده آمریکا شمالی کوه کم ارتفاع واقع شده که جزء دوران اول جیولوژی هست و با گذشت زمان از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر دارای قله های مدور، دامنه های نشیبدار و وادی های وسیع می باشد. این کوه‌ها از شمال شرق به جنوب غرب به طول 1500 کیلومتر افتاده است که بلندترین قله آن بلیکدا که طول آن ارتفاع آن 2044 متر ارتفاع دارد. کوه‌های جوان مرتفع. کوه‌های راکی یکی از جمله کوه‌های جوان و مرتفع می‌باشد که در امتداد سواحل اقیانوس آرام از شمال به جنوب واقع شده که متعلق به دوره سوم جیولوژیکی می باشد. این کوه‌ها جوان و خیلی بلند هستند که در بعض نقاط از ارتفاعان به 6000 متر هم می رسند. بلندترین قله آن مک‌کینلی در آلاسکا هست که 6193 متر ارتفاع دارد. کوههای اندیز به زبان مردم بومی این سرزمین معنی کوههای عسل را می دهد. این سلسله به شکل مساویانه به طول سواحل اقیانوس آرام در آمریکای جنوبی از شمال به جنوب به طول 800 کیلومتر امتداد یافته است که بلندترین قله آن آکونکاگو در آرژانتین به ارتفاع 6960 متر. باشید به دریاهای آمریکا چه می دانید؟ در آمریکای شمالی دریاهای خروشان وجود دارد که از یک طرف در کشتیرانی و حمل و نقل امواج مفید است و از جانب دیگر در کشت و زراعت سهولت را به وجود آورده است که بزرگترین دریای حوزه بحر اتلانتیک آمریکای شمالی دریای میسیسیپی است که به زمان هندیان بومی به معنی دریای بزرگ می باشد. این دریا از جهیل ایتاسکا در جنگلات مینیسوتا منبع میگیرد و از طریق همواری و دشت‌های وسیع به طرف جنوب حرکت می‌کند. طول دریای میسیسیپی از منبع دریای میسوری تا مصب در خلیج مکزیکو 6420 کیلومتر است که از لحاظ طول بعد از دریای نیل و آمازون قرار می‌گیرد. دریای سنت لارنس جهیل های پنجگانه را به بحر اتلانتیک وصل می سازد. دریا های حوزه اقیانوس منجمد شمالی از برف ها سرچشمه گرفته و قسمت اعظم سال یخ دسته است. که دریای کلرادو وادی عمیق که دیوارهایش عمودی هست به وجود آورده است. منبع آن را باران ها و برف ها تشکیل می دهد. همچنان می توانید خلیج که به خلیج کالیفرنیا در کشور مکزیکو می ریزد. طول آن 450 کیلومتر است. آب این دریا گل آلود و سرخ رنگ می باشد و به همین سبب اسپانیایی ها آن را به نام کلرادو یاد می کنند. دریای آمریکای جنوبی بارندگی فراوان منطقه استوایی باعث آن می شود که در این قاره دریاهای بزرگ و پر آب زیادتر باشند. تمام دریاهای بزرگ ساحل شرقی اندیز آب خود را به بحر اتلانتیک می ریزند. طول دریای آمازون همراه با معاون آن یوکالالی در کشور پیرو می ریزند. بزرگترین معاون سمت راست این دریا مادیرا و سمت چپ آن نگرو هست. راجع به جهیل های آمریکا چه می دانید؟ بر از اما آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد، یعنی در کل میتونه بگیم در بر از اما آمریکا جهیل های بیشتر وجود دارد که جهیل های بزرگ آمریکای شمالی عبارت از سوپریر که 83272 کیلومتر مربع میشکان می باشد که خود میشکان به مساحت جهیل میشکان به مساحت 58020 کیلومتر مربع می باشد و هورون 60700 کیلومتر مربع می باشد و همچنان ایری 25280 کیلومتر مربع می باشد و انتاریو به مساحت 19230 کیلومتر مربع و جهیل انتاریو زیر دریای سنت لورنس به خلیج سنت لورنس و اقیانوس اطلس می‌گردد. جهیل سوپریر، هورون و میشکان توسط آبنوهای کوچک با هم وصل شدند.
بله شاگردان گرامی، در درس شنیدیم که دریاهای آمریکا به دلیل بزرگی در کنار کمک به کشت و زراعت زمینه کشتیرانی را نیز به وجود آورده و این کشتیرانی به دو مقصد صورت می گیرد: ترانزیت اموال تجارتی و سیر و سیاحت برای جهانگردان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر شاگردان صنف نهم به یاد داشته باشند، در درس قبلی ما قاره افریقا را خواندیم. امروز استاد برای ما جغرافیای مواصلاتی را بیان میکند. بخش بیشتر درس امروز به شرح مواصلات در استرالیا اختصاص داده شده است. در این درس استاد برای ما وسایل و وسایط مورد استفاده در مواصلات و ترانزیت در استرالیا را معرفی خواهد کرد. در درس امروز خواهیم دانست که در استرالیا بیشتر از کدام وسایل برای مواصلات و ترانزیت استفاده می شود.
جغرافی مواصلاتی و جام مواصلاتی از راه‌های عبارت از راه‌هایی است که یک راه را با راه‌های دیگر وصل می‌کند. اولین خط ریل در سال 1854 میلادی میان ملبورن و پورت و ملبورن کشیده شد. این هم یک نمونه‌ای از نمونه‌ای راه مواصلاتی بگویم. خط شرقی راه آهنین کشور کاهاز شمال به جنوب امتداد یافته شهرهای بریس بان سدنی و ملبورن را با یکی دیگر وصل می کند. قسمت عمده دریاهای استرالیا به سبب جریانتان آنها برای رایابی داخل استفاده نمی شود، اما از جهیل های واقعی در جنوب استرالیا و تا حدود از دریاها به منظور حمل نقل استفاده صورت می گیرد. بنا در استرالیا نه تنها برای حمل نقل مواد از طریق رایابی به جهان خارج اهمیت دارد، بلکه در داخل استرالیا نیز برای حمل نقل بین ایالات مختلفان قابل استفاده می باشد. راه های هوایی استرالیا بعد از جنگ دوم جهانی توسعه بیشتر یافته است. تمام شهرهای بزرگ دارای میدان هوایی ها می باشند. ایران که شما می بینید، ای هم یکی از نمونه های جغرافی مواصلاتی. بیایم اقیانوسیه. اقیانوسیه نام جزایر متحد است که در اقیانوس آرام واقعیت دارد. جزایر اقیانوسیه را از لحاظ جغرافیایی به سه گروه زیر تقسیم داده اند. اول ملانزیه که در شمال شرق استرالیا و در جنوب خط استوا قرار گرفتند. دوم در نواحی مرکزی اقیانوس آرام جزایر با یکی دیگر متعدد یکی دیگر قرار گرفته که به نام پلینزیا یاد می شود. در شمال خط استوا شرق فیلیپین و جنوب ژاپن جزایر دیگری قرار دارند که به آنها میکرونزیا می گوید. ملانزی ها کوتاه قدترین مردم اقیانوس بوده و پوست تیره دارند. میکرونزی ها قد بلندتر و پوست روشنتر از ملانزی ها دارند. پلینزی ها نسبت به دیگران بلندترین قد را دارد و در میان سی نژاد یاد شده دارای روشن ترین پوست اند. بعد این میان وضع اقتصادی مهمترین محصولات زراعتی جزایر اقیانوسی ناریال است. کاکو و مرچ و قهوه نیز از تولیدات عمده زراعتی را به شمار می روند و زندگی از طریق زراعت پیش برده می شود. یگانه محصول صادراتی همه جزایر کوپرا مغز ناریال است و ثروتترین جزیره از لحاظ مواد مدنی کالدونیایی جدید است که مواد مدنی و فلتر چون نکل، کروم، آهن، کوبالت، منگیز، طلا و مس که از جمله تولیدات فلزی اقیانوس است دهی شامل است. مهمترین صنایع اقیانوسی بنیاد محصولات زراعتی دارد. کشتی های کوچک، پاروی وسیله عنانوی حمل نقل منطقه اقیانوسی است و مردم دهات از آن برای مسافرت های کوتاه استفاده می کنند. برای مسافرت های دور از کشتی های بادبانی و یا مورد دارای استفاده می کنند. میاییم نیوزیلند. نیوزیلند کشور به مرکود اقیانوسی است که در جنوب غرب و بحر الکاهل به فاصله 600 کیلومتر متر شرق استرالیا موقع دارد. بحیره تسمانیا این سرزمین از استرالیا جدا نموده. تقریبا 3/4 حصه مساحت نیوزیلند را کوها و تپه ها پوشیده است که مهمترین آنها تقریبا الپ های جنوبی نام دارد. دریاها و یاکتوها و کلور و کلوتا از دریاهای مشهور این کشور می باشند. نیوزیلند پیش از 270,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و ولینگتن به مرکز نیوزیلند است که بیش از 300,000 نفوس دارد. اکثریت زمین های این مملکت ها کوهستانی است و مواد عمده معدنی این مملکت فلزات است که جمله آن طلا. صادرات مهم این کشور در سالهای اول مهاجرت سفید پوستان بود و زغال سنگ نیز در این مملکت یافت می شود.
در قسمت دوم جغرافیای صنف نهم استاد به مناطق جغرافیایی شامل در اقیانوسیه پرداخت. در این بخش ما خواندیم که کشورهای شامل در این اقیانوسیه دارای زراعت غنی بوده و مردم آن به دلیل دلچسپی که به زراعت دارند از وسایل صنعتی و سنتی برای رشد زراعت کار می‌گیرند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
زمان برای ساعت درسی امروز همین قدر بود. تا روز آینده و ساعت درسی دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
پس از این رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.